بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. در قصیده طائیه طائره ینبوع الحیات در اشاره به این واقعه گفتم تنولت من نور جمال محمدی صلی الله علیه و آله و سلم به تطهیر ذاتی من سبوه به شربتی. به وسیله طائیه رو که به حرف تا در هر قافیه بیتی به اتمام میرسه، از شب 19 ماه مبارک رمضان بر اساس حالتی که بهشون دست داده شروع فرمودن تا شب عید فطرش به اتمام رسوندن که مجموعاً 425 بیت یا 6 بیته، تردید دارم به جهت یک بیتشه، یک بیت باید در انتهای این قصیده می آمد که نیامد، و اینی که الان داریم می خونیم بیت 250 میشه تو دیوان. و لطف بفرمایید از اول تا آخری قصیده را شماره گذاری کنید، ابیات را که این شماره که الان هستیم کنم بیت 250 که این واقعه، این ابیات اشاره به این واقعه بالا که فرمودن در بعد از ظهر روز هشتم چه که هفته قبل خوندی، فرمود تنورت و من نور جمال محمدی صلی الله علیه و سلم به تطهیر ذاتی، که من از نور جمال خاتم انبیا پیغمبر اکرم نورانی شدم و به تطهیر ذات خودم به واسطه این نور تنور یافتم من سبوهم به شربتی. حالا درسته که سبوه خاتم انبیا خیلی بله پروسعته، اما ما هم یه شربتی رو از نور جمال او نوشیدیم که تطهیر ذات خودمون کردیم، و به واسطه یعنی به تطهیر ذات خودمون و طهارت ذات خودمون از سبوه ایشون یه شربتی را نصیب خودمون کرد. که سمعت و به آذانی فصول اذانهی، با گوشهای خودمون فصلهای اذانش را شنیده این، فیال لذتم قد اقبلت صوبه لذتی، جنبه اون لذت و اون ابتهاجی که دارم که چه خوش لذتی بود که به جان ما روی آورده، به صوب محجتی یعنی روی جان ما رو آورده، به جان ما رو آورده. من تا صدای مبارک اذان آقا جان را شنیدیم، بکی تو بکاهن عالیم هین ما فضا، گریه من گرفته، اونم گریه خیلی شدید عالی، انگامی که پایان یافت، حبیب و قضا پایان یافت، حبیب و اله العالمین لصحبتی، ملاقات من با حضرت به پایان که یافته، گریه شدید باعث شده و فرحال از اون حال به در آمدی. تعریف از اون صوت مبارک لحن از آن و یا حسن صوت دست و اقدر و وصفه، که چه خوش صوتی بود که ما قدرت وصف اون رو نداریم، علا صوت داووده به احسن لحجتی، اونم اونچنان صوت با لحظه و بهترین لحظه ای که و صوت داوودم که معروف است تفوق داشتون صوت مبارک خاتم انبیا. اینها انشاءالله خداوند توفیق عطا بفرماید در مراتب طهارت را که در رساله شریف وحدت از دیدگاه عارف و حکیم مطرح فرمودن که این شرح مراتب طهارت و این اندازش خیلی پیش پا افتاده است، باید حرف طهارت فوق این مقدار باشه، من تا حالا این مقدار برای عموم مردم کار میرسه. امده باید این مراتب طهارت رو انشاءالله عزیزان در خدمت اساتیدتون بزرگانتون دنبال بفرمایید. نگرانم نباشید، چون الان محفل ما نوعا محفل عزیزان طلبه هاست، دیگه الان بهترین راه یکی یک عزیزان ما اینه که درس و بحث رو به روال عمومی حوزه، به روال آقایان علمای خودمون انشاءالله محکم پی بگیریم، خود درس شما ذکر شما باشه، ادبیات میخونید ذکر باشه، همینجور ذکر حتما این نیست که آدم تسبیح به دست بگیره. و همون از عزیزان طلبه های جوان هم استدعایی که میکنم اینه که یکمی این روش و سیرها در ما هست، میخواییم از زیر بار درس و بحث فرار کنیم، همش میریم میخواییم دم در و سر کوچه و سر خیابون و نمیدونم اینجوری ها، فرض یه موعظه‌ای رو از کسی بشنویم و بعد همین اندازه چند تا خاطره از این آیت الله سوال کردیم، موعظه ایشون اینو گفت و از اون آیت الله اون عارف سوال کردیم اینو گفت و اینا داره یه کمی برای ما بازار منبر و محراب ما میشه و از درس خوندن در میریم. الان میبینیم زمان ما هم بود و الان هم هست، به تسبیح دست میگیرن و بله خب بریم در خونه آقای حسنزاده رو بزنیم ما رو پند و نصیحت کنه، برادر درس بخونیم. پند و نصیحت کنه چیه؟ پند و نصیحت اینه درس بخونیم. بله خب حالا یه آقایی هست طلبه نیست و برای درس و بحث و تحصیل اینا نیامد و مثلا بازاری بقال بزاز کشاورز کارمند اداری دانشگاهیه، خیلی خب حالا اون به جنابالی به عالم به حوزه رسیده، آقا ما رو یه پند بکنید یه جمله از شما خاطره ای داشته باشیم، حالا این اندازه حرفی نیست. اما الان میبینیم آقا هم که الان گرفتار همین قضیه شده در منزلشون، شاید روزی ده ها نفر طلبه فقط دارن زنگ بزنن آقا ما رو پند کن، به یعنی چی این هم شما اومدید حوزه بسیار خوب، بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی خوب محکم درسات رو بخون در خدمت همون استاد صرف و نحو معانی بیان هر چی داری درس رو بخونی، اونجا قشنگ بشین درس ها رو محکم پای بگیر، واجبات هم که داری انجام میدی، دیگه طلبه بی نماز که نداری، طلبه که نعوذ بالله بشینه شبان روز ضیبت این و اون بکنه و دروغ این و اون بزنه و تهمت این که نباید باشیم، اینا که حالیمون میشه دیگه، اینا رو که الان معطلی نداریم آقا. بله نه به عکس میبینم نه بعضی ها را میجوی تسبید ازشون گرفتن و جوون هم هستن تازه میان وارد حوزه میشن و دیگه یک کمی خوب بر اساس اقتضای جوانی و قرب به مبدا میبینید که مقدس معابیشون گل میکنه و یه تسبید دستشون رو هی هر روز میرن حرم حضرت معصومه زیارت کنیم، هر روز هی بریم نمیدونم چه، یه چیزی هم از امام رحمت الله علیه هم نوشتم که اینو من یادم میاد که کجا بودیم در سفر همدان محضر مبارک آقا بودیم و اونجا یک بنده خدای پیش آورد، الانم باز دیدم اینها را مینویسن های پخش میکنن، بله که امام در نجف که بودن شبها باید حتما میرفتن به زیارت تربت امام امیرالمومنین، یه شبی خیلی هوا طوفانی بود و چه آقایون گفتن که آقا شب خیلی هوا طوفانیه بدجور شما نرین، امام گفتن حالا نه این یک روش عوامانه ما هست و برنامه های عوامی ما رو از ما نگیرید، از این جمله خیلی آقا ناراحت شده آقا چه نیاز میزنید، کجا این بنده خدا این حرف رو میزنه؟ عوامی یعنی چه؟ دین دین علمه، دین دین برهان حقیقت یافتن از چشیدن این حرف هم. عوام یعنی چه؟ معتقدات عوامی رو از ما نگیرید یعنی چه؟ حرف هایی گهگاهی فراز نشیبدارها به عنوان یه چیزهایی تحت عنوان خاطرات از این و اون پخش میشه و اینها گرفتار کنند است. موقع حالا یه طلبه جوانی که آمده خیال میکنه هر روز آقا باید از محل درسش که اونجا فرض فلون مدرسه باید فاید بره تو مدرسش درس بگیره بیاد، هی امروز میره زیارت، بریم در خونه فلانی رو بزنیم، اونجا بریم آقا یه پند به ما بکنه، یه موعظه بکنه، این همه وقتگیریست. نفس داره آقا زیر کار در میره، میخواد درس نخونه، بعدم فردا میخواد منبر بره برای مردم با چرکم هست داشته باشه دیگه. همین چهار تا خاطرات اینجا و در فلان روز خدمت حضرت آیت الله العظمای فلانی رسیدیم، ما رو اینجوری فهم کرد و اینا میشه اون نه چیزای منبریش. درس نخوند، کار علمی نکرد، کار تم به کار علم نداده. خلاص اینا زیر در روی نباشه آقا. و قشنگ بشینی طلبه که آمد وارد حوزه شد خیلی خوب بشینه، هر مدرسه‌ای که رفته هر مقداری که درس هست، اگه دیدی درسای عمومی حوزه هم خب حالا اونا مجبورن بر اساس یه سری اهداف کلی که برای خودشون ترسیم کردن یه نظم برنامه‌ای بریزن، حالا با قول خودشون سالها نشستن و فکرشو کردن و بر اساس فلون هدف گفتن آقای طلبه با در ده تا پایه سالی اینا اینا رو بخونه. شما اگه میبینید آقا جانتون سیراب نمیشه و همچین آرامش نمیگیرید، خب کاری نداره، اساتید شخصی که هستن تفلی ها از کسی حقوق که نمیخوام، به این خدمتشون ادبیات را غیر اینها را خصوصی بزنید، زانو بزنید، ازشون درس بگیرید، درساتون قوی تر کنید که حقیقتاً ما طلبه باسواد تحصیل کرده کم داریم بی غایت القله. و فقط بله منبرها و دیگه الان کتابهای خاطراتی نمیدونم فلون آیت الله، حالا خود اونا بیچاره الان بی خبر ندارن، اما از زندگی نامه های این گفت و اون گفت و اون گفت و اون گفت همه گفت و گفت شده، ده ها جور زندگی نامه پخش شده، بعد هر کسی هم یه چیزایی رو از یه جایی تا شنیده، خوب تحقیق نکرد، دقت نکرده، رفت نرفت دنبالش، خودش هم حالیش نمیشه، اینا رو هم الان گرفتن نوشتن آقا پخش کردن و شد منبرها هم به صورت یک نکته های پراکنده و همین جور دیگه کشکول. بعد هم آقا فلانی اینجوری برای منبردون منبر میده، خب نه خودش دارا هست، نه درسشو خونده، نه زحمتشو کشیده، و فقط من آنم که رستم بود پهلوان. رستم پهلوانه به تو چه برادر؟ تو خودت چه کاره ای؟ ماله رستم خب پهلوانه زحمت کشید و ریاضت کشید و بعد یه آدم پهلوانی شده، به من چه ربطی داره؟ از فضل پدر تو رو چه واسه؟ اینها آقا نباشه، یه کمی وضعیت یه کمی که نه خیلی باید کم کم حرف کم رو باید جلوتر برد و خیلی دیگه است. الان این طوری نه این که فقط الان هست، قبلا هم همینجور بود، اما مقاطع زمانی کم و زیاد پیدا میکنه. نقل خاطرات از این از او کردن، حالات این و اون را حرف زدن کار دشواریه. یه چیزهایی نقل میکنن، یه خوابی رو از فلون مثلا بزرگوار نقل میکنن، بعد از 10 سال ازش که میپرسن میگن نه اصلا چه تاسی چه همون، کی بود این خواب رو دیده، ما کی گفتیم این حرف رو مثلا زدیم. مثلا حالا باز مسئله امام زمان که یه بلوای دیگری هست، اون که هیچی از روز الان بله اونجا اون آیه عارف گفته که قاتل امام زمان دنیا آمده، اون یکی دیگر گفته که بله امام زمان به ما پیغام داد که دیگه نزدیک شده، همین چند مدت دارن الان که باز اینا رو باز بازار اینا گرم شده. نمیدونم چیمون شده، چرا ما به علم تن در نمیدیم، چرا به این همه حقایق و معارفی که این بزرگان در طول عمرشون تو تاریخ نوشتند و پیش ما گذاشتن چطور شده ما به اینها تن در نمیدیم و بعد دیگه حالا هی هفتگی ماشین سوار شو این ور برو اون ور برو بتاز که چیه دیگه، امام زمان داره میاد که زودتر، آقا فرمود یک کمی زودتر دعا کنید که مبادا تأخیر بیفته. اینا حرفا رو قربونتون بشیم، تا کی میخواید با این حرفا حرف کار رو پیش ببرید؟ بحثی نیست، من حرفی ندارم. مهدویت حق، مسئله ظهور و قیام حضرت بقیت الله حق، مسئله غیبت آقا جان حق. اینها رو باید من و شما بشینیم در سیر درس و بحث و اسرار این حرفا برسیم. تا کی میخواییم همینجور؟ یادم میاد ایام جنگ که دیگه دست و کارمون شده بود، ولی که دیگه عملیات کربلای پنج که شروع شد گفتن دیگه خیلی شهید دادیم، گفتن دیگه امام زمان فردا داره میاد. چرا؟ چون در روایات آمده که قبل از اینکه آقا بیاد یه جنگی در حوالی بسته در میگیره، از دو طرف کشته میشن، آقا میاد. نه خیر، عملیات کربلای پنج تمام شد و سال 65 رفت و 67 آمد و جنگم به اتمام رسید و که خدا در مورد صدام نگذید تا چه برسه امام زمان رو بیاره. ولی صدام هم بود و همچنان باز کشت و کشتار کرد و جنگ نفت پیش آمد و تا اینا الان هم که میبینید همچنان همینجوری که ولی نظام هستی داره میگرده دیگه. اینها هم الان یک سری از طلبای ما الان تو این وادی ها دیگه به شدت مشغول این حرفا شدن. هر روز میزه گرد و میزه نمیدونم نیم گرد و اینا الان شد و اسمش هم گذاشتیم گفتمان و دیگه تمام الان تو این وادی. بابا تحصیل کنید، به خدا خیلی علمه. از ما الان از تصور این همه علوم در بین آخوندهای قدیم ما از تصورش هم عاجزیم. کس کی برسی بهش بخونیم؟ ما الان یه ادبیات سالم نداریم. همه ما ها الان در ادبیات راجلیم، پای ما تو گله. یه ادبیات سالم نداریم، یا طبق برنامه حوزه حتما باید امسال این چند کتاب رو بخونی و امتحانش هم باید بدی. حالا فرض امتحان دادی 20 قبول شدی، نتیجه با چی نتیجه بگیری؟ ادبیات ها که اینجور تضعیف شده. بعد هم حالا یک دم میبینی آقا میشه صاحب فتوا، بعد میاد جلابیبی که یک لغت اصیل عرب از زمان خاتم انبیا استعمال در کلمه چادر میشد و اینا، گفتیم نه اشکال نداره، چادر نمیخواد که، زن باید پوشیده باشه به غیر از دو تا نقطه به نام صورت و دستها تا ماش، دیگه مانتو هم باشه و نباشه. اینا دیگه کار آوردیم به این حرفا کشوندیم. و هر حال عزیزان درس و بحث میخواد. بعد اینجا هم که تشریف فرما میشید، ما همچون برنامه نیست که مثلا در جا تشریف آوردید بعد یه ذکری و بعد یه به تعبیر آقا فرمودن که بعد یه لیوان مثلا شربتی و یه مثلا آبی و که دیگه پس فردا هر تک تک ماها خوردیم شدیم یک عارفی به نام حاج علی آقای قاضی. آقا اون بنده خدا 25 سال تمام سنگریزه در دهن داشت که مبادا این دهن بی خود حرف بزنه، که از بی خود حرف زدن او تاریکی به دل رو بیاره و مکاشفات قطع بشه. اینا همه به جان کندن به یه جایی رسیده، اینا با ریاضت با زحمت تا آخرین لحظه تدریس کردن و خشنگ درسشون بحثشون مطالبشون شاگرداشون و درس و بحثشون برقرار بوده یا دین نشه رخت بر بستن. ما میاییم یک دفعه مثلا علامه حسنزاده 60 سال استخون خود کرده رو میبینیم، بعد یک دفعه دلمون میخواد که همین فردا امشب یه ذکری بگیریم و هفته آینده یه علامه حسنزاده بشیم. آقا اون بالاخره 40 سال تمام تحصیل کرده، 40 سال تمام زانوزه، گفت شهد الله خدا رو عالم رو به گواه میگیرم که در این غریبه به 40 سال تحصیلم پیش اساتید خودم نه به غیر از دو زانو نشستم نه پشت به دیوار دادم، ولی اینکه از بین طلوعین میرفت خدمت آقای شهرانی تا اذان ظهر، بعد از ظهر خدمت آقای آشتیانی، خدمت آقای فاضلتونی، خدمت باز دوباره غروب که اذان میشد سر ساعت الله اکبر در منزل آقای الهی قمشه‌ای خودشون هم تدریس میکردن. این آقا بالاخره زحمت میخواد. اونایی که صاحبان عصمت هم هستن که بر اساس اذا شاءن علمو علمو و عملو عملو هم دارن، اونها هم برادر در حضور مراقبت در زحمت هم. مگه نمیبینید و می فرمان که از صبح امام زین العابدین به سجده می رفت تا ظهر، از ظهر بعد از نماز ظهر و عصر و ادای تکلیف واجبشون باز در سجده بودن تا اذان مغرب. به تعبیر مرحوم آقای کشمیری جان فرمودن که دستورالعمل های کملین برای حضور اونقدر سنگین هست که ما کشششو نداریم. الان گاهی آدم در این مفاتیح و اینا گاهی دستورهای راجبه دعا میبینه که این برنامه رو مثلا این اندازه باید اجرا کرد. آدم میگه خدایا ای که الان شبهای تابستونه، این مثلا هرچی آدم زور بزنه از ساعت 12 شب بخواد بشینه تا اذان صبح تا نه بین طلوعینم بشینه، این عمل یک سومش انجام نمیشه. اینو کی میتونه انجام بده؟ نعوذ بالله. این پس برای کی گفتن؟ کی اصلا میرسه؟ اینها دستورات سنگینیست، مال کملینه. حالا ما خیال میکنیم بله خادم امام صادق هم راحت امام صادق شده دیگه. آقا او در حضور و مراقبتش باز یه جور داره جام به لب میاره، این آقایون جور دیگر دارن زحمت میکشن. الان آقا باید دریابیم حوزه را، همه را از خودم و همه شما ازانه را دریابیم، این تحصیل علوم معارف اساس قرار بگیره، اساس قرار بگیره. تشنه باشید، انشاءالله به وقتش هم که رسیده در سیر علمیتون خدا به مطابق تشنگیتون براتون کتاب میرسونه، استادش هم میاره، در سیر عملی هم استاد میاره، هیچگاه شما تنها نمیشی، منتها پله به پله خوب بالا باید تشریف بیارید. یه وقتی عجله نفرمایید، عجلگی کار درستی نیست. چه کنم من، نه بنیانگذار حوزه هستم، نه برنامه ریز حوزه هستم، نه میشه برنامه های منم ارزش داشته باشه، ولی اگه خداییش من الان با این فکرم بخوام دیگه قشنگ طلبه که آمد حوزه و همون ادبیات اصیل مقدمات و سیوتی و مغنی و معالم و همون اشعار آبدار سنگین ریشه‌دار عرب که مثل مرحوم جناب امین الاسلام تبرسی در تفسیر مجمع البیان وقتی میاد استشهادهای ادبی میکنه در صرف، در نحو، در اعلال، در چه در چه، میره صاف دنبال اون اشعار سنگین عرب. بله اگه باشه آدم این آقا 4-5 سال قشنگ طلبه صاف بشینه در این مطالب غرق بشه که ادیب بار بیاد بعد بره بالا، نه اینکه حالا امسال آقا این 5 کتاب رو هر جوری است باید خودکشی کنی تا نصف سالم که استاد نمیاد، 4 روزم که مریضه، 5 روزم که راهپیمایی کنیم اونجا رو باید محکوم کنیم، 4 روزم که اونجا رو باید به اعتراض کنیم که اینا، بعد در آخر بس. الان مسئله آیون میفرمان که خیلی اگه یه استادی در حوزه سالیانه الان بخواد درس یه کتابی رو بخونه 100 جلسه، 110 جلسه، 120 جلسه، بعدم میخواییم این طلبه تازه وارد در جا امسال این 6-7 کتاب رو باید بخونه، 7-8 تا امتحانش هم بده و بعد سریع سال بعد اونجا چه خبره، خب چه عجلیه، خب سب کنیم آقا، بزنیم این در صفنی غرق بشه، این در تصریف غرق بشه، این در عوالم غرق، عوامل غرق بشه، در هدایه بشه، در سمدیه بشه. سمدیه اونجور به رمز حرف زده را مثلا استاد میخواد به زور بیاد یک سال یک ماه تمومش کنه که امتحان نزدیکه، خب امتحان میخواد چه کار کنیم؟ به طلب درس بخون اصلا. یکی از اساتید ما در درس و بحثای و طول سالهای ما میگه اصلا من به امتحانات خوش نیستم و خودش هم جزء ممتحنین اون موقع بود در حوزه، گفت هر طلبی میاد پیش من قبولش میکنم. طلبه باید خودش درس بخونه، تو هر جور بخوای ازش امتحان بگیری، این درس خوندن برای امتحان و نمره 20 آوردن و معروفش کردن و همه جا اطلاعی زدن و بعد یه اندونه زیر بغلش گذاشتن، اینا عالم بار نمیاره آقا. اینا باید اون شخص اینقدر تشنه باشه اصلا دلش برای کتابها بچنگه و بیفته در این معارف، در علوم غرق بشه، قشنگ استاد بار بیاد، قوی بار بیاد. به هر حال آقا این نقایص رو یه کاری باید کرد. حالا میگیم حالا عموم طلبه ها نمیتونن، حداقل باید یه تعدادی آقا از باب تکلیف به عنوان وجوب حتی عینی برای خودمون بگیریم، نه تنها فقط کفایی. اگر کسانی قدرت دارید از جنبه مالی نیاز به این چارت منبر رفتن و حسین حسین و علی علی نداریم و بعد گدای در این مسجد اون مسجد و این مقدار بده و بعد خدای اینو کرده فردا الان باز گرفتار و چقدر الان به ما میرسن. میگن آقا بله، میاد آقای در مغازه ما میگه آقا حساب سال خمستو نباید بکنی، نمیدونم زکاتتو نباید بدی، ده کار به گدایی داره میکشی الان. خب چرا آقا؟ اگر عزیزانی هستن که واقعا از جنبه مالی مشکل نداری و انشالله از جنبه جسمی هم میکشی، خستگی هم خستگی ادبیات شما رو اوائل یکمی خسته میکنه، از خستگیش نترسی، بعد شیرین میشه، بعد وقتی یافتی قواس در ادبیات شدی براتون خوب میشه. اگر امکانتون آقا هست درست این علوم آقا قشنگ طی بشه که برای آینده آقا داریم آینده نامطلوبی داریم در پیش میگیریم. میترسم که آقا باید تمام اساتید حوزه آینده ما همه بریم از دانشگاه بکشیم بیاریم. الان هم که میبینیم میرن بعضی از آقایون دانشگاهی رو میارن و مثلا میبینی پای او 100 تا 200 تا امام به سر گرفته نشسته. نمیگم اون آقا رو چرا، این آقا اون آقا نمیگم چرا میاریم، من میگم حرفم اینه که یه روزی این علم مثل آقای شهرانی داشت اینها رو تربیت میکرد، الان چی شد که باید امام به سر رو بیاد اونا تربیت کنن؟ چرا، چه کار کردیم، چی شده؟ نه اینکه پس شخصی ها عالم شدن بعد ممنون زحمت کشیدن درس، نه اینکه شخصی بیان ما رو تربیت کنن بده، اما میگم چی شد که یک روزی بالاترین اساتید دانشگاه ها در خدمت آقای شهرانی بود، در خدمت آقای فاضلتونی بود، در خدمت علامه طباطبایی بود، در خدمت شهید مطهری از شاگردان این آقایون بود، در خدمت مثلا مرحوم آقای رفیعی قزوینی بودن، در خدمت آقای میرزا احمد آشتیانی بودن، همینجور الان چطور بعث شده که یک دفعه بعد از 20 سال 30 سال از این صحنه گذشته یک دفعه میبینی 500 تا امام به سر ما شاگردی شخصی دانشگاهی شدن؟ نه اینکه شاگرد او شدن بده، زحمت کشید، اما ما چه کردیم؟ چی الان پیش آمده؟ شما برید دکتر حسین نصر، یه استاد بسیار سطح بالایی است که رفته الان تو دانشگاه‌های امریکا داره فلسفه و عرفان داره تدریس میکنه، خیلی آدم ورزیده در ده. کیه از شاگردان علامه شهرانی؟ آقای اون دکتر آقای همایی از شاگردان آقای شهرانی. الان هم یه چند تا اساتید خیلی سطح بالای دانشگاه‌ها در علوم و معارف و فقه و فلسفه اینا از شاگردان همین امام بسرهای خودمون هستن، درست؟ چی داره میشه الان صحنه که باید یواش یواش باید از دانشگاه استاد جمع کنید بیارید؟ نمیخوام بگم اون بیچاره‌ها چرا میگن، خب درس خوندن دارن درسشون میگن، اما این نباشه که لمعه ای که شهید اول نوشته امام بسر باید شرح و ترجمه لمعه رو برید از یک دانشگاهی بیارید بخونید اینجا امتحان بدید که میخواید امتحانتون قبول بشید، اینها رو یه جوری فکر بفرمایید ببینید دارین چیکار میکنید. خلاصه حوزه هست، تحصیله، اینجا جای علم آقا، ولذا مسائل فلسفه و عرفان هم به ردیف علمی خودش باید به دقت بالا بره و وگرنه ذوق همین جوری ذوق ابتدایی به کار آوردن و یه تسبیح به دست گرفتن و نمیدونم چهار تا خاطره از علامه حسن‌زاده داشتن و چهار تا خاطره از زندگی نامه آقای کشمیری داشتن و مثلا اون آقای فلون عارف، اینها آقا نتیجه ای آدم را، بله اینا در زندگی این بزرگان آدم بخونه مطالعه کنه که آدم رو تایید کنه. یکی از چیزهایی که طلبه را به سوی معارف تشنه می کنه این که سرگذشت و زندگی آقایون بزرگان رو مطالعه کنه، خیلی خوبه، اما این او رو تاییدش کنه تا او درست تحصیل کنه، نه اینکه از زیر بار تحصیل در بره. از زیر بار تحصیل در رفتن آقا الان یک بسیار عیب سنگینه ما طلبه ها در حوزه شده و اینها رو به ما میرسن آقا گوشه کنار مردم تحصیل کرده میگن آقا چرا آخونده، چرا اینقدر بی سواد دارید میایید، چه خبر، چه خبر شده، چرا زود عمامه میزنید برای تبلیغ و منبرها میایید؟ راستم میگن خب بله الان منبر زیر منبر که دیگه آقا مثل مشتی فلان و کبلی فلان و حاجی فلان قدیمی پیرمرد که اصلا سواد ندارن نیست آقا، که همه لیسانسن، همه فوق لیسانسن، کارشناسی ارشد دارن، مردم عقل دارن، مردم تحصیل کردن، الان تمام اینترنت همه جوانا رو به تمام سطح علمی جهان آشنا کرد، متصل کرد. بخواید با یک مقداری مطالب اولیه بروید پیش مردم، دیگه از اون حرفا گذشت. بتازید آقا، به زحمت بکشید آیون طلبه های جوان، اینایی که به خصوص الان تشریف آوردید پایه های ادبیاتی هستید دیگه، چه عرض کنیم خدمت شما که الان انتظار ما از شماست آقا. تصمیم بگیرید به لطف خدا حد اقل 20 سال قشنگ درس بخونید، حد اقل فراز نشیب های روزبار این خدمت الان دیگه ضرورت نداره آقا همه بیایم غرق در مسائل عمومی و امثال اینها بشیم، طوری که این بخش اصلی زیر بنای کار ما داره از دست ما میره. برها اینا حرفایی که الان میشنوید اینا شما رو تشنه بکنه، اینا تلنگارتون بزنه به راه بیفتید، اما همین روال درسی حوزه خودتون رو محکم بگیرید انشاءالله. و کم نلتم من امثال هازت تمثلی، خب حالا که گفتیم این تمثل پیش آمد و محضر مبارکه حضرتش تشرف حاصل کردیم و اینها، و کم نلتم من امثال هازت تمثلی، که از این گونه تمثلا چقدر الحمدلله شامل حال ما شده، ما بهش نیل پیدا کردیم، به اونها دست یافتیم که تمثل از بین، که تمثلات نوعاً الحمدلله تمثلات گوارا و زلال و بدون خطا و توش اشتباه نیست و اینجوری باید بیا الحمدلله. بله خب یه وقتی خدا اینو کرده تمثلات یه عالم عارف هم توش خطا پیش بیاد، تمثل از نیست، از یعنی گوارا و زلال، آبی که صاف و زلال و گوارا و شیرین و خوشگوار است میگیم ماء از دیگه. الحمدلله که تمثلاتی که پیش آمده تمثل از بین، یا لها من عذوبتی، و چه شیرین چه شیرین، چه تمثلات گوارا. اینطور راجع به عظام نکته ای الان به ذهنم آمد خدمت عزیزان عرض بکنم، این از دو استاد ما تو این فصل فاطمیه دیگه بحث عظام رو، شهادت به حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو پیش کشیدن. باز هم همچنان من امسال یه واقعه‌ای برای من پیش آمده، در یکی از شهرها برای جلسه‌ای تشرف حاصل می‌کردم، در اون جلسه نماز ظهر و عصر خونده می‌شد و بعد از نماز ظهر و عصر ما من برمی‌رفتیم برای بندگان خدا کمی جیگ جیگ می‌کردیم. یه روز رفتم تو اون مسجدی که باید منبر میرفتیم، یه بزرگوار آقای اونجا بودن، نماز جماعت رو افاضه میفرمودن و اقامه میکردن، من هم توفیق اقامه نماز رو پشت سر ایشون هم اونجا مسجد میرفتم داشتیم. بعد نشستم دیگه، بغل من یه پیرمردی دیدم رو کرد به من گفت که حاجی آقا، گفتم بفرمایید، گفت که من در اذان و اقامه بعد از شهادت به امام امیرالمؤمنین، حالا یادم نیست جمله چی گفته باشه، مثلا بعد از اشهد و ان علی ان ولی الله، شهادت امام علی چی گفته باشه یادم نیست، بعد از این اینو میگم، حالا اینو دیگه الان یاد، که اشهد و ان فاطمه الزهرا اسمت الله الکبرا، اینو من میگم درو خوبه من میگم. بندم به ایشون دیگه بدون من و من این حال دیگه ای بگم بله اختلافات هست، بعضی ها جایز نمیدانن، آخه گاهی ریختای علمایی رو میگیریم یه چیزی که تو دل مردم هم نشسته میخواییم اونم درک کنیم. بند دیگه همینجور بدون چی گفتم آقا من هم میگم اینجوری. بعد خودش برای اینکه دفع دخل مقدر بکنه، که مثلا اگه احیانا تو ذهن بنده افتاده که خب کی بهت گفته، از کجا شنیدی اینا، خودش دفع دخل مقدر کرد، گفت آقا این را یک آقا جوانی به من فرمود، من دیدم خیلی به دلم نشسته، منم میگم از اون روز که ایشون گفته منم میگم. بله گفتم من یک کاش یه عمامه داشتم الان سر تو میگذاشتم، من قربونی همچه دلی. بله خب تو حالا شنیده، ما نه اینکه از بس که انقلت و قلت و انقلت و قلت، خب و گفتم حالا تو پیش خودم این چطور نشده که مثلا این رو شنید. گفت من دیدم از بس که این مطلب زیباست به دلم نشسته میگم دیگه. و شما هم که میگید، گفتم بله منم که میگم. خیلی گفت از خب دیگه خیالم راحت شد. گفتم پس جایی حالا گفتم که الان یادم نیست و چی پیش خودم که چی شد شد مثلا نگفته باشه برم یه استفتا کنیم ببینیم اجازه میدن یا نمیدن. دل عرض میکنم اون جان اون ولایت را، اون سر را، اون حقیقت را میخواد بگیره، تشنه است دیگه، به آب رسیده دیگه، انقلت. این آب اگر من بخورم یه وقتی تو گلوی من گیر بکنن، آیا باز همچنان رفع تشنگی میکند؟ آقا بخور، تشنه هستی، تو رو به خدا آب زلال رو بخور. چرا تشنه نیستی؟ ایشون هم این مطلب را خودشون مجتهدن. الان شما نگاه کنید به هزار یک کلمه، اون زندگی نامه‌ای که به متن عربی نوشتند و در آسمان معرفت هم چاپ شد، یکی از دوستان او رو ترجمه هم کرد و زحمت کشید، نگاه بفرمایید در آسمان معرفت چاپ شده، اون دستخطی که از علامه شعرانی علیه رحمه هست در حدود 1390 هجری قمری، 90 ده سال و الان چندم آقا؟ الان 25 حدود 35 سال اگه اشتباه نکنم، 30 سال 35 سال او دستخط سابقه شه، درست؟ که رسمن ایشون در دست مبارک مرحوم آیت الله علامه مطلق، به تعبیر ایشون آقای مطلق من، آقای شعرانی به درجه اجتهاد متلبس شد، همچنین به سلسله روات پیوستن که ایشون هم جزو روات احادیثه، هم جزو مجتهدین. خب مکاسب، کفایه، رسائل، اینا رو هر کدوم خودشون دو دوره اینا رو تدریس کرد. متول 6 دور، حاشیه ملا عبدالله 22 دور، قوانین میرزای قمی 2 دوره، شرایع 2 دوره، اینا تدریسیه. بعد جواهر، تقریبا از اول تا آخر جواهر رو در خدمت آقای شعرانی خصوصی باز خوندن، یعنی اینا فرمودن که طلبه ها نباشن که گاهی میان گاهی نمیان، اول وقت نمیان وسط وقت میان، وقت تو را میگیرن وقت ما را میگیرن اسیر میشیم. اینها در خدمت اون بزرگواران خوندن یک دوره تقریبا. حالا کتاب های مهمش مثل طهارت، صلات، حج، زکات، نمیدونم خمس، بعد حالا اون ارث، حدود، شهادات، اینها را، بعد خب متلبس به مقام شریف اجتهاد شدند و الان حداقل عزیزانی در حدود 30 سال مقلده شدند. آن ایشون این مقدار رو میدونه بدعت یعنی چه، غیر بدعت هم یعنی چه. آقا این مقداری که آقایون شما یه اشکال میکنید، یه شبه میکنید، انگار این که مثلا آقای حسنزاده بیخبر از فقه و اصول و فرمودن خداییش من زحمتی که در فقه و اصول کشیدم پیش اساتید، در مورد فلسفه و عرفان اون همه زحمت نکشیدم. منتها دیگه بیشتر الان این علوم را از ما رواج پیدا کرده، اونها دیگه یک کمی، خدا رحمت کنه مرحوم آقای رفیق قزوینی را، ایشون تقویم چاپ میکردن دیگه، 9 سال ایشون استخراج تقویم میکرد از سال نمیدونم 35 تا سال 44، 9 سال تقویم چاپ میکرد. فرمودن یه سالی که تقویم رو چاپ کردیم اینا رو در خدمت آقای شعرانی میخوندن، درس و بحثای علمیش رو، تقویم رو چاپ شده، یه دون از این تقویم ها رو بردم صبحی درسی برای خدمت آقای رفیعی، گفتم خدمتشون تقدیم کنم از تقویم. تا آقا فرمود تقدیم کردیم، آقای رفیعی شروع کرد با من دعوا کرد، تشر داد فریاد که چرا تو تقویم چاپ میکنی، چرا تقویم استخراج میکنی، تو بین آقایونه طلبه ها و دوستان در صبح است. و یه مقداری منم وارفتم و خدا جا من آجا قربونت بشه، اما من نمیدونستم اینجور شما جلال نشون میدی، من اینا استفاد کن دعوا کرد. بعد از دعوا رو کردم به طلبه ها، فرمودم میدونید برای چی با ایشون دعوا کردم؟ برای اینکه ایشون یک آدم ورزیده تحصیل کرده در تمام علومه، من میترسم که فردا مردم حسنزاده رو فقط یه منجم مستخرج بشنسن، اون کمالات دیگریشون همه بره زیر پا. برای این دارم میگم بهشون شما استخراج نکنید، که دیگه تقریبا آفر بودن که دیگه از اون روز به بعد اینا دیگه تصمیم گرفتیم باشه حالا استاد ما هستن و فرمودن دیگه استخراج نکنید. درو فرمودن به طلبه ها که برای این دارم میگم که ایشون یک آدم به تعبیر خدا رحمت کنه آقای صالحی مازندرانی فرمود اون موقع که از تهران سال 42 ایشون وارد قم شد فحل علمی بود. اون موقع تازه طلبه جوان مثلا 40 سال و 35 سال اینا بودن، فحل علمی بودن. خب آقای عزیز شما هی اشکال میکنی این شهادت بدعته، انگار این که مثلا آقای حسن‌زاده از اصول نخون این کلمه بدعت و امثال اینا رو حالش نمیشه. برادر حرف بدعت نیست، شهد الله کسی نمیگه این به عنوان جزء اذانه. ما هم که در اون توضیحاتش چون در شرح فصل فاطمیه ایشون تقریبا 4 دلیل از آیات و از روایت پیغمبر اکرم و از علمای خودمون مثل شیخ مفید و سید مرتضی و اینها 3 تا، از علمای شیعه مثل سنی مثل فخر رازی دلیل آوردن که فاطمه زهرا صاحب عصمت. درست؟ این صغرای قضیه، فاطمه زهرا صاحب عصمت. به چه دلیل؟ به این دلائل. بعد حالا برای این که بگیم ایشون این نام مبارک رو در اذان متلبسن و تبرکنن بگوییم، برای این اون مقاله‌ای که مرحوم آقای شعرانی رحمت الله علیه به متن عربی برای علمای اهل سنت حجاز که نوشته بودن در اعتراض به ما شیعه ها که شما چرا در اذان اقامتون اشهد ان علی ولی الله را به عنوان اذان دارید میگید، این بدعت، این خلافه، اون نامه آقایون علمای اهل سنت را آقای شعرانی جان جواب داد. این جواب مرحوم آقای شعرانی ببینید از جنبه مبانی علمی فقهی چقدر محکم حرف زده در ظرف یک صفحه، که خداییش اگه این یک صفحه ایشون را باید شاید غیر از قلم ایشون میخواست بنویسه با چند صفحه مینوشت تا بتونه مطلب این یک صفحه را اینقدر به خوبی تبیین کن. اما چقدر هم ایجاز، اما نه ایجاز ممل، از اون برم که اتناب نبود که تا خسته کننده یا مثلا مخل، ایجاز مخل و اتناب ممل نباشه، نه ملال باشه نه مخل باشه که مطلب. چقدر مرحوم آقای شعرانی جواب شیرین به اونها فرمود. بعد حالا آقایون ما میگن که ما هنوز در مقابل اهل سنت نتونستیم شهادت امام امیرالمومنین رو حل کنیم. چرا این فرماشو میفرمایید شما؟ آخه این حیف آدم اینجوری حرف بزنه که بعد بگه آقا بله و آقایون سنی ها نامه نوشتن از ما گله کردن. خب آقایون سنی ها راجب امام امیرالمومنین اینقدر از شما گله دارن، راجب شهادت حضرت فاطمه زهرا که اصلا رسما میگن افسانه شهادت زهرای مثلا چه این رئیس مولوی های سنی ها در ایران، رسما تو نماز جمعه شون یکی از این مولوی عبدالحمید کینا رسما که رئیس تمام مولوی های سنی ها، ما ها میگیم آیون آیت الله حجت الاسلام، اونا میگن آخوندهای خودشون میگن مولوی، اون رئیس تمام مولوی هایشون رسما در نماز جمعهش اعلام کرد آقایون این شهادت فاطمه زهرایی رو که شیعه ها اینقدر اینه، این افسانه، اینا افسانه شهادت در رو نمیدونم زدن و کی گفت این حرفانی درو. اینا خیلی از حرفان تازه، مگر ما اونا وقتی مگه مکه نرفتید، مدینه نمیرید، مگه اونا در اذانشون این همه بله کم و زیاد نمی کنن، مگه نمیبینید حالا در اذانشون از صلات و خیر و من النوم قبل از اذان صبحشون رسما از صلات و خیر و من النوم به عنوان اذانشونه. خب اگه بنا باشه که آقا ما به خاطر یک دو تا اعتراض آقایان اهل سنت که چی سنی ها اعتراض میکنن که چرا مثلا بله خب مگه ما سنی مشربیم، ما بر خودمون دلیل داریم، برهان داریم. آقا مگه من در اذان الان میگم الله اکبر و الله اکبر، گاهی مؤذنی میگن کبیرن کبیرا مثلا و کبر و تکبیرا، اشهد و الله اله الا الله جل جلاله و عظم نمیدونم چی اما نواله و عظم شعنا، بابا لا اله الا الله که یک کلمه از چند تا کلمه داری میگی. پس اینا الان این بین دو تا اذان اینا چیه؟
و چقدر آقای شعرانی رحمت الله علیه در اون متن به اینها بر مبانی فقهی خودشون که بین فصول اذان اگر قول مشروعی گفته بشه، که تازه قول اگر مشروع هم نباشه، حالا یه مؤذنی از داره اذان میگه، نذر کرده که امروز اذان مغرب بر من واجب بود بگم، دادم بود بکشم و برم، نذر کردم دیگه، نذر کردم که باید برم سر کوچه خودمون امروز مغرب اذان بگم، چون آیو معمولا هر کجا در فقه گیر افتادن میخوان مثال گیر بیارم، بهترین چیز نذر دیگه. خیلی خوب، من نذر کردم که باید برم سر کوچه امروز غروب اذان بگم، خب واجب بر من دیگه، نذر کردم یا تعهد با خودم کردم، خب واجب. اگر رفتم سر کوچه و اذان گفتم و در بین اذان دو تا جمله که داشتم میگفتم اشهد و الله اله الا الله، حتی یک کسی اومد از من یه سوالی کرد و نعوذ بالله من بهش دروغی جواب دادم، آیا اذان باطله؟ یعنی طرف به نذر عمل نکرد، باید دوباره برگرده اذان رو از اول ادامه بده؟ این میشه اگر بین اذان قول نامشروعی کذبی دروغی چیزی بگی، یا نه در بین اذان قول مشروع بگی، اشهد و ان لا اله الا الله، و موالات هم به هم نمیخوره. الان بعضی از مؤذنین هستن یه اشهد و ان لا اله الا الله رو گفته، تا اشهد و ان لا اله الا الله بعدی میبینی 5 ثانیه 10 ثانیه کمتر بیشتر طول میده، اصلا موالات به هم میخوره با این مقدار؟ موالات که به هم نمیخوره. خب یه قول مشروع، اونم به این که آدم بخواد تبرکاً زبانش را به نام مبارک حضرت صدیقه طاهره به برکت در بیاره. آخه این کجاش اشکال داره که این همه حیاهو روش میکنی؟ حالا هی برو آقا سوال کن که جزء اذان است یا نه. اخیراً یه نوشته ای رو از رهبری یه جای دیدم که البته اینم فرستادیم به یک نحوی به دست مبارکشون برسه ببینیم این نقشه باز از کیه، این توطئه از کیه، که آقا بله شهادت در از فاطمه زهرا بر از در اذان اقامه جزء اذان نیست. خب آقا اصلا این رو کی گفته جزء اذان هست که شما دارید میرید از این منور نمیدونم استفتا میخواید بگیرید که بگید نه این حرامه؟ کسی نگفت جزء اذانه، که نگفتن جزء واجب، نگفتن جزء استحبابی، هیچی نگفتن. گفتن آقا بله اگه میخواید دلتون میخواد میتونید بین جمله اذان خودتون بگید اشهد و ان فاطمه الزهرا اسمت الله الکبرا، خواستی هم نگی نفر، خواستی بگی بفرما، اگر گفتی تبرکن خب میگی، اشکال چیه؟ حالا هی بیا روز بگه این بدعته اون بدعته، این چیز جدیده. آقایان معترضین لطف کنید، محض رضای خدا چله میگیرید نمیتون، سال میگیرید نمیتون، عمر مصرف میکنید نمیدونم، بروید محضر مقدس حضرت فاطمه زهرا، بروید خدمت امام امیرالمؤمنین، نه بروید همینجوری که علیشون فرمود من در تمثلم محضر جناب رسول الله تشرف حاصل کردم و اذان رو داشتم میشنیدم، که فرمود دیگه حیف شد، تاب نداشتیم و گریه من در آمد و دیگه از او حال در آمدیم، این اذان رو بروید از خدمت ایشون، از خدمت خود آقایون بروید خدمت حضرت بقیت الله، ای ظاهر اینا این بدعت اینا بذاری کنار، بگید آقا یک آقای حسن زاده نامی گفته که در بین فصول اذان بعد از امیرالمؤمنین تبرکن من از باب این که لبم معطر بشه به نام زهرا به اسمت او، گفت میگم اشهد ان فاطمه بنت رسول الله اسمت الله الکبرا و حجت الله اجل، این حرامه این بدعته، ببینید آقا بهتون چی میگه. بله دیما ببرمو شما، ما مردیم از دست این زواهر. آقا هی ظاهر اینو میگه، هی ظاهر دینی ظاهر میگه اگه جزء اذانه بدعت، اگه جزء واجبه بدعت، اگر مثلا جزء مستحب است بدعت، درست؟ اما این که تبرکن آدم همینجور میگه اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم، حالا یه جمله میگیم اشهد ان فاطمه الزهرا اسمت الله الکبرا، کجای آسمون زمین به اون کجا بدعت شده؟ این رو هی کش دارید میدی. خب به لب حرفا برسید، توجه بفرمایید، اون شرح فصل رو این مطالعه دقیق بفرمایید، اون مقاله آقای شعرانی جان رو بگیرید، حالا متن عربیه، من و شما که دیگه این مقدار عربی که میدونیم آقا، وقتتون رو بگیرید قشنگ بخونید، اگرم حل نشد لطف بفرمایید از منظر این اعاظم نوریهی که به عرض سندم سوال بفرمایید، ببینید بهتون چی میگن. اینطور و کم نلتو من امثال حاضر تمثلی تمثل از بن یا لها من عذوبتی، که چه خوش گوارا بود این تمثلی که پیش آمده. خب این رو ایشالله آخر همین وقایه که میخونیم و پیش میریم، آخرین واقعه صفحه 50 اونجا هم دارن که و نیز برخی از واقعه های دیگر چنان که در قصیده شیخ شقیقه دیوانم گفتم، مرا زین گونه حالات هست بسیار، منتها نیارم گفتنش از بیم جاهل. میترسیم به کتمانی نهانتر از نهانی، تو کتمان به سر میبریم، به سر آورده ام طی منازل، ولی تا دم برآوردم ز دردم دهنها باز شد چون عرق نازل. آدم یک مورد، دو تا، پنج تا، دو تا دیگه نه که میگه ناگهان میبینی حالا بیا ناسزا گویی و عرق نازل، این لوله دفع براز رو میگن. بله، حالا میبینید دهن مثل لوله دفع براز باز میشه و چه چیزها رو بیرون میریزه. خب خدا حفظ کرده تو هم یه بله تثبتی به خرج بده، صبر کن و چه خدا رحمت کنه مرحوم آقای الهی قمشه‌ای رحمت الله علیه رو، اونم آقا گرفتار یک، مرحوم آقای الهی قمشه‌ای گرفتار یک هم‌لباسی منطقه خودش شد، اصلا کمر به قتل این بنده خدا بسته، فقط تو داخل کتاب‌هایشون و نوشته‌هایشون میگشت که یه چیزی رو بگیره و ببره بالای منبر و مردم بیچارم که خب حالا تفری از کوچه و مغازه و بازار اینا اومد اونجا مسجد، او چی حالیش میشه، مطالب چی اینو میگیره و مردم رو بر علیه میشود. من جمله خدا رحمت کنه آقای قمشه‌ای رو، بله بچه یادشون به دنیا آمده، بچه پستان رو نمیگیره. خب گاهی از این گرفتاری ها پیش میاد، پسرشون بچه خردسالشون پستان نمیگیره، هیچی دیگه، بچه از گرسنه هست و از گرسنگی گریه و همینجور داره لاغر میشه، داره از بین میره، اون پستان رو نمیگیره، هرچی بهش پستان شیر اینا هیچ. بله خیلی گرفتاری شد عجیب. خب گاهی اینجور دردهای بیدرمون هم پیش میاد، تا چی؟ و آقای شهران، آقای الهی قمشه‌ای جان فرمود که من به یاد شیرخوار آقا جان ابی عبدالله افتادم، گفتم آقا جان توسل به علی اصغر تو، اگر پسر من انشالله پستان رو بگیره، من یک دوره کربلای تو را به شعر میارم، برای راجبه تمام صحنه های کربلای تو شعر میگم آقا، فقط یک حاجت ما را برآورده کن، که اون حاجت برآورده شد و ایشون شروع کرد این نغمه حسینی را، نغمه حسینی که تو دیوان کلیات آقای قمشه‌ای جان چاپ شده، این نغمه حسینی رو برای اینکه بچه‌شون پستان رو نمیگرفت نذر کرده بود، نذرش الحمدلله تا نذر کرد و شروع کرد و اینها، گفتن آقا بچه پستان رو گرفته دیگه. خب ایشون هم به اون درد و سوز و آه و نالش نغمه حسینی را از اول شروع و مدینه و مکه و تا بیاد کربلا و اسارت و اینا رو یک دوره به شعر در آورد، که خیلی حالا عزیزان اگه میخوایی و جلساتتون بحثایتون ابیاتی از کربلا از وقایع مختلف، ایشون مثلا هر بند بند میاد اون مثلا واقعه رو از جنبه تاریخی بیان میکنه به نصر، بعض او رو به نظم در میاره، خیلی خوبه، اشعار خیلی خوب. حالا همین اوائل این نغمه حسینی یه جایی میاره که ای حسین مثلا ای بلبل باغ رسول، ای بل آقا، این آقای هم‌لباسی تا این شعر چاپ شد باز منبرشون شد، آقایان ایشون حسین ابن حجت خدا رو میگه بلبل، آقا تو چرا اینجوری میکنی، چرا مردم بیچاره رو بی‌معنا میشورونی، آقا شعره ولی این نه، حالا اول یک کمی راجع به عظمت آقا امام حسین، امام معصوم حجت خداست، پسر ایشون اینو میگه بلبل، اینجوری مردم رو شوروندن و یک کلمه حرف گرفتن و مردم تفلی حالا گرفتار دست ایشون شد. آیلایی قمشهی تا آخر عمرش هم از دست ایشون به ستو درام. این آقای الهی قمشهی مفسر قرآن، صاحب تألیفات کذایی، استاد قانون طب شیخ و رئیس، استاد شفا، استاد اشارات، استاد اسفار، این الهی قمشهی به این عظمت دست یه آقا گرفتار شده که یه کلمه چرا الان بلبل چرا گفتی؟ خب آقای عزیز، این امام حسینی که تو میشناسی، آقای الهی قمشهی، پدر جد شناختن این امام حسین است نسبت به تو. اینو اینجوری نفرمایی، یه کمی تثبت به خرج بشه. الان دیگه با این وضعیتی که ما در سطح جهان داریم دیگه کشمکش ها کردن اینها اینطور. بازم اخیراً الان یه چیزی هم شنیدم راجع به نمیدونم لعن و فلان اینها و بله یه بنده خدایی یا این حالا مثلا دیگه، حالا من که به جزئیات آگاهی ندارم و دیگه از این به بعد آقا باید تصمیم بگیریم که هر چرا از هر کسی میشنویم اول غیب سب کن، زود در ذهنت جانه سب کن، ببین چی میشه، ببین هست نیست، راست میگن نمیگن، بگو آقا عین کتاب رو بیار. اگه میگه کسی اینجوری نوشته، بگو آقا عین نوشته رو بیار از اول تا آخر بدون هست، فلانی اینجوری میگه، منبر اینجوری گفته، بسیار خوب، بر نوارشو بیار. اگه اینجوری گفته یه جمله نه، اگه مردی از اول تا آخر سخنرانیش بگو قشنگ چی گفت که این جمله وسطیش ببینیم به قبل او به کجا میخوره، به بعدم به کجا میخوره، وگرنه آقا گرفتاری داره. این همین کشمکش های روزمرگی حوزه میشه با این مجله پخش کنه اونم چه با اینا بحث. حالا اخیراً برای من تو مهدیه تهران برای من از رای اینترنت پیاده کردن و آوردن. اینترنت چه کرده که بله یک آخوندی آمد گفت نخیر لن نباشه و آخوندهای دیگر به جانش افتادن و الان ما تا آقا یک بگونگو جزئی میکنیم در جا اینترنت و آبروریزی. و خب آقا اینها رو یک کمی سر، خب آقای این آقایی که فرضیه حرفی زده ایشون هم ایرانه، فرار که نکرده آقا که فضل بنده اینجا امروز یه سخنرانی کردم یه جمله اشتباه کردم، خب من که دیگه از ایران که فرار نکردم در نرفتم، شب با من تماس بگیر و بگو آقا اینجوری شنیدیم مطلبتون چیه، برای بلکه قانع بشی. نه خیر، حالا من اشتباه کردم. خب آقا شما اینو فرمایید، مبنایتون دلیلتون چرا؟ اگه دلیل نیست و مبنا نداره و سند داریم بیا مقابلش ارائه بکن، نه اینی که گفتی اون سند نداره نه این سندشه، این آقا متشکر میشه، ای ببخشید من نیافتم و اینا حل میشه، اینا رو بیاریم آقا مجله کنیم و بر علیه هم دیگر حرف بزنید و اونجا برو استفتا کن و اینا نباشه. آقا تا هر حرفی رو شنیدید در جا استفتا کن، فتوا رو بگید دنبال کن، نکنید این کارا رو، هی استفتا فتوا، هی استفتا فتوا، فقط میخوایم با چوب فتوا تو سر هم دیگر بزنیم. بعد حالا بهتونم قول میدم که فردا عده ای هم در دانشگاه ها پا میشن میگن آقا مگه شما مجتهد شدید و فتوا میدید، چقدر درس خوندید؟ ما هم شدید، ما هم مجتهد. به نظر من ریشتیخ کردن حلال، با چادر اینجوری باشه، باید اصلا چادر نباشه. همین الان هم بعضی ها هستن میگن ما صاحب فتوا هستیم، ما خودمون میتونیم، یه های فلانی تو که ماشاءالله این همه درس خوندی خودتو مجتهد میدونی، پس چرا ریش تیخ کرده؟ میگه نظر فتوایی منه که ریش تیخ کردن که حرام نی، خیلی خوبم هست، خیلی میپسندم. خب این میشه بخواید آقا همیشه تا به هر کسی، به هر گروهی، به هر شخصی رسیدید چوب فتوا رو بگیرید تو کلش بزنید، طولی نمیکشه بدونید اینقدر فتوا دهنده ها در اجتماع بلند میشن میگن آقا وقتی بنا شد که حالا همیشه بیاید فتوا به سر ما بذارید، ما خودمون هم مجتهدیم دیگه، من فتوام این نیست، تو مال خودت عمل کن، نکنیم این کارها رو. اینا داره وضع به صورت بسیار آشفته در میاد. الانم که دیگه تقریبا مسائل کشمکش های انقلاب باز باعث شد که همه دیگه رویشون باز شد، هر جور میتونن میگن. باز قدیمی ها یه احتراماتی نسبت به علما بود، مراجع تقلید بود، مجتهدین حوزه ها بود، الان یواش یواش این ها هم داره میشکنه، این حریم ها هم به طور کلی داره از بین میره. قرص حالا تو شنیدی که مثلا نکنه که این جمله در اذان گفتن بدعت باشه، یه تثبتی در جا بریم از مرجع تقلید یه فتوا بگیریم بر علیه آقای حسن‌زاده را بیفتیم، فتوات به درد کی میخوره؟ آفت به درد کی میخوره آخر؟ اگه میخوایی نه، ایشون خودشون 35 سال قبل اهل فتوا هستن. الان رساله مناسک حج ایشون را از جنبه تاریخی بگیرید، مال حدود 35 سال قبله. خب پس این بحث چوب فتوا گرفتن و بر علیه یکدیگر قیام کردن و بعد به دست دشمن اتو دادن و کار به اینترنت کشیدن و نمیدونم آبروریزی ها نباشه آقا، الان چند تا مطلب همینجور از قم میره به اینترنت و این افتاده به جان او و اون.